بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره اجراء اصل در مورد وجوب مقدمه. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در این رابطه از اصول به استصحاب نمی شود تمسک کرد، برای اینکه حالت سابقه ندارد، اما به استصحاب ملازمه نمی شود تمسک کرد، ولی به استصحاب وجوب مقدمه می شود تمسک کرد که حالت سابقه دارد، و هرچند این مستصحب ما می شود مسئله فرعیه. خلاصه نظر ایشان این شد که استصحاب در باره ملازمه جاری نیست، اما استصحاب در باره اصل وجوب مقدمه جاری است، و گویا پس از که استصحاب وجود داشته باشد نیازی به براءت نداریم، هرچند براءت اشکال دیگه هم ممکنه داشته باشه و ممکنه هم جاری بشد، و با داشتن استصحاب نوبت به براءت نمیرسد. این محصل فرمایش ایشان بود در باره استفاده از اصل در بحث مقدمه واجب. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 544 می فرماید آنچه را که محقق خراسانی فرمودن نسبت به عدم جریان استصحاب درباره ملازمه یا در مسئله اصولیه متین جدا، کاملا درست است، چون ملازمه ازلیه است با شرحی که دیروز دادیم. و اما آنچه را محقق خراسانی درباره جریان استصحاب در مسئله فرعیه یا وجوب مقدمه اعلام کردند لا یمکن المساعدت علیه، قابل التزام و تأیید نیست. در باره وجوب مقدمه جایی برای جریان اصل وجود ندارد، اما براءت که به هیچ وجه جاری نمی شود. چرا؟ چون براءت عقلی جایی جاری می شود که اقامی در کار باشد و براءت عقلی باطنش قاعده قبح اقام بلا بیان هست. و اما در وجوب مقدمه گفتیم و برای شما هم روشنه در باره وجوب مقدمه و مخالفت با آن وجوب اقامی در کار نیست. پس زمینه برای براءت عقلی وجود ندارد، اما براءت شرعیه که رمز آن امتنان است. جایی باید جاری بشود که برای مکلف سهولت بیارد، کمک باشد. امتنان یعنی سهولت در عمل، رفع کلفت و مشقت از دوش مکلف. در مثالی که ما داریم مقدمه واجب، وضعیت مقدمه بگونه است که رفع تکلیف معنا ندارد. قائل به وجوبم نباشیم باید انجام بدید، پس مساعدتی در کار نیست، امتنانی وجود ندارد. لذا زمینه برای جریان براءت شرعی هم مهیا نیست. براءت که عقلا و شرعا جاری نشد، میریم به سراغ استصحاب. آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ چه استصحابی؟ استصحاب عدم وجوب. آره درست، استصحاب عدم وجوب. یه سؤال اینجا هست ولی اون سؤال ایشان مطرح نمی کنه. چرا؟ چون اون گردونه رو ایشان مانع نمی دوند. سؤال همون که شما گفتید که این استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلیست. خب محقق خراسانی و سیدون الاستاد دوتاشون قائل به جریان استصحاب عدم ازلی هستن، استصحاب عدم ازلی را صحیح می دانن، هم محقق خراسانی هم سیدون الاستاد که بحثشو قبلا داشته. چون هر دو شخصیت در این جهت همراه هستن، اشکال ازلی و عدم ازلی را مطرح نمی کنه. اما می فرماید استصحاب اینجا اثر شرعی ندارد، اثر شرعی عملی ندارد که قبلا گفتیم یادتونه. وجوب در عمل دو تا خاصیت دارد، یک الزام در انجام، دو عقاب و عقوبت در ترک. این اثر عملی وجوبه. در اینجا اگر استصحابم بشود، وجوب شرعی و عدم آن این اثر عملی رو ندارد. چرا؟ چون که بله، چون که وجوب عقلی یا ملازمه وجود دارد، الزام عقلا هست، الزامش قطعا هست و عاد و عقوبت هم قطعا وجود ندارد. حتی اگر بگیم مقدمه وجوب شرعی هم دارد، باز هم بحث شد که به اتفاق یا بر اساس تحقیق با کشف انی گفتیم که مخالفت مقدمه واجب عقاب ندارد. اگر یک مکلفی یک واجبی را با 10 تا مقدمه ترک بکند 11 تا عقاب دارد؟ نه، یک عقاب دارد. عقاب مربوط میشد به ترک خود واجب. بدون هیچ تردید جزء مسلمات فقهی است که در صورت ترک فقط عقاب یکی است و مربوط به ترک واجب نفسی. بنابراین استصحاب هم جاری نمی شود. نتیجتا اصل طبق مبنا شد، بر مبنای محقق خراسانی اصل استصحاب عدم ازلی نسبت به وجوب مقدمه جاری است و بر مبنای سیدان الاستاد جاری نیست. داستان اصل خیلی طولانی نیست، همین مقدار اکتفا می شود. بعد از توجه به اصل عنوان بفرمایید ادله دیگر وجوب مقدمه واجب. خب ممکن است سوال بکنید که رتبه اصل که بعد میاد چرا محقق خراسانی اول اصل آورد و بعد به ادله توجه فرمود؟ باید اول ادله می اومد بعد اصل. جوابش این است که ایشان سبک سلف صالح خودش رو دنبال کرده است، مثل محقق قومی و صاحب فصول و شیخ انصاری که اول اصل آمده است بعد ادله. در بخش ادله اولین دلیل و مهمترین دلیلی که محقق خراسانی مطرح میکند همان دلیلی است که شیخ انصاری هم آن را با یک اهتمام خاصی مطرح فرموده اند و محقق نائمی هم آن را توضیحات بیشتری میدهند. اون دلیل دلیل اصلی در جهت عنایت کنید، دلیل اصلی در جهت اثبات وجوب مقدمه واجب عبارت است از شهادت وجدان. امروز اگه شد انشاءالله این شهادت وجدان هم براتون این مقدار بیشتر شرح بدن. قبلا گفتم البته ولی کامل نشده است، امروز انشاءالله بیشتر شرح بدن. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار که یک جلد هست صفحه 83 اواسط صفحه، می فرماید که اسد الادل و اقواها، آنچه که سید الاستاد فرموده اند، شیخ سید الاستاد خودش فرموده اند که اگر کسی فطرت سلیم داشته باشد و اهل لجاج نباشد، لجباز نباشه، این بهترین دلیل. و دلیل این است که شهادت وجدان، کسی که مراجعه کند به وجدان میبیند که مولا که یک شیئی را از عبد خود بخواد به طور طبیعی و ضمنی مقدمه اون شیء را هم میخواد. و الا کارش کشیده می شود یا غیر عقلانه یا غیر عقلی، یا محال می شود یا غیر عقلانه می شود. قطعا اونو مقدمش رو هم می خواد و این یه امریست که اصلا قابل انکار نیست. بعد در اضافه دلیل دوم رو هم مطرح میکنن که دلیل دوم در حقیقت مؤید این دلیل اول میشود. میفرماین اتفاق صاحب نظران درباره وجوب مقدمه، آنچه که تحقیق و فحص به ما نشان می‌دهد، فحص کامل تمامی صاحب نظران از فقها و اصولیون بر اینن که مقدمه واجب واجب است. بعد خودشون اشکال میکنن و بعد نتیجه میگیریم. اشکال این است که این اتفاق اجماعه و اجماع در مسئله فرعیه جا دارد، اجماع در مسئله اصولیه متاسفانه جا و زمینه ندارد. مسئله اصولیه مسائل عقلایی و استدلالیست، به پایه‌های استدلال باید توجه کرد. توافق و عدم توافق کاری را از پیش نمی برد. اما مسائل فرعیه از قبیل وجوب و حرمت و غیره که ما اینجا در باره مقدمه بحث میکنیم جا دارد که مورد اجماع باشد. بنابراین اگر بگیم اجماع در اصل ملازمه هست میشود اجماع در مسئله اصولیه، و اگر اجماع را در خود وجوب بیاریم ممکن است شکل مسئله فرعیه به خودش بگیرد. با این اما و اگر، اجماع در اینجا که عنوان بس اتفاق هست، بعد شرح بس کلمه اجماع دارد، این اتفاق یا اجماع در نتیجه یک مؤیدی برای مقصود ما می شود، اما دلیل اصلی ما همان است که گفته شد. محقق خراسانی همین دلیل را اقامه می کند، می فرماید که دلیل اصلی در جهت اثبات وجوب برای مقدمه واجب عبارت است از شهادت وجدان. همین جای شهادت وجدان توضیح بدیم. شهادت وجدان چیست؟ اگر قبلا یادتون باشد گفته بودیم که شهادت وجدان احسنت جزاک الله خیرا آقای محمدی، قبلا گفته بودیم که شهادت وجدان در اصطلاح ساده معمول معاصر ما می شود تحقیق میدانی. تحقیق میدانی یعنی تجربه های علمی و نمونه برداری. حالا که کامل تر توضیح بدیم تا از قضیه شهادت وجدان راحت بشید، یه وقتی به ذهنتان نیاد که میگد شهادت وجدان، خب این یک مصادره است، میگه وجدان شما اینو میگد، وجدان ما اینو میگد، یه ادعاست. ما از کجا بفهمیم شهادت وجدان دلیله؟ شهادت وجدان از لحاظ فلسفی یکی از ضروریات ستا است. ما در فلسفه 6 تا عنوان را داریم که میگیم از ضروریات. یکی از اون ضروریات سته، ششگانه، وجدانیات، اولیات و بدیهیات و قطعیات و قیاسات و معها، و یکی از اونها میشود وجدانیات. رمز این ضرورت یا معیار اصلی برای ضرورت اینه که خود مراجعه جواب میداد، خود فهم و تصور جواب میداد. نیاز به دلیل اضافی نداریم. 6 مورد از ضروراتی که در فلسفه گفته است، خود تصور کافیست برای تصدیق، نیاز به دلیل دیگه نداریم. این از لحاظ فلسفه. از لحاظ فلسفه وجدانیات از ضرورات است. به چه معنا؟ به این معنا که مطلبیست ادعا و بحث می شود. ما برای فهم اون مطلب باید وارد وادی تصور بشویم، اون مطلب رو تصور کنیم. بعد از که تصور کردیم، تصورش برای تصدیقش کافی است. مثال ساده، مثلا شما میفرمایید که زوجیت لازم اربعه هست. خب این یه لفظیه که به کار برده شد، اما این ضروری است. از کجا ضرورت رو درک میکنیم؟ از یک تصور. اربعه هست و معناش رو میفهمیم، زوجیت هست و در برابر فرد معناش رو میفهمیم. خود تصور برای تصدیق کافی است. در وجوب مقدمه هم میبینیم که یک ذیل مقدمه است، یا مقدمه هم راه انجام آن. خب ذیل مقدمه که واجبه، باید انجام بشود، به طور طبیعی یه مقدمه راه انجام که میخواد مستقیم بدون مقدمه، اگر فرض کنیم میشد تفره یا محال. اگر بگیم انجام میشود، تفره است، از طریق تفره هست. یا اگر بگیم انجام نمیشود که محال است، محال عادی. برابر این با تصور میبینیم که مقدمه‌ای که ذیل مقدمه‌ای که الزام را دارد، برای انجام الزامی ذیل مقدمه یه مقدمه باید و الزاماً انجام گیرد. این تصور. و اما وجدانیات در وادی علم. از نظر علم وجدانیات عبارت است از تحقیق میدانی، یعنی تجربه علمی قطعی مورد مشاهده، جزء مشاهدات. ما مشاهده میکنیم، تجربه هم در حد قطعی است که یک مقدمه بدون یه زل مقدمه بدون مقدمه انجام نمی شود و اگر زل مقدمه الزامی باشد باید انجام مقدمش هم الزامی باشد. در حقیقت از دید علم وجدان یا شهادت وجدان را میتونید بگید تجربه علمی و واقعی. با توجه به این دو تا نکته که گفتیم از دید فلسفی اون شد و از دید علم این، حالا فهمیدیم که شهادت وجدان برای خودش یه چیزیه که شیخ انصاری میگن اسد الادله و اقواها، و محقق خراسانی هم میگد که اقوى البرهان به این مضمون شهادت وجدان هست. شیخانا سؤال شما سؤال توضیحی است نه اشکال. به یک نکته خوب توجه کن تا ذهنتون جمع بشد. نگاه فلسفی و نگاه علم دو تا نگاه. نگاه فلسفی ضروری و نظری را مورد توجه قرار میدن. ضروری آن است که تصورش کافی باشه برای تصدیقش. در مقابل نظری آن است که تصدیقش نیاز به دلیل بیرونی و خارجی داشته باشد. اون از زاویه خودش وارد می شود، زاویه استدلال عقلی، پنجره عقل. آره می خواهم بگم اون پنجره عقل بدیهی از مصادیق ضروری است. گفتم ضرورت شش تاست: اولیات، بدیهیات، قیاسات و معها، وجدانیات، قطعیات و همین شش تا گفتم دیگه زاهر. و اما علم، اما علم چه میگه؟ علم ضروری و نظری را بحث نمی کند، میگه ما تجربه میکنیم. هر چیز که پس از تجربه ثابت شد در ابزار کار ما تجربه است دیگه، ما نه به نظری و نه به ضروری نگاهی نداریم. به عبارت دیگر فلسفه از وادی مفهوم وارد مسئله می شود، علم از وادی مصداق که شنیده اید فلسفه کلی نگر است، علم جزئی نگر. و گفته شده از اونهایی که از طریق جزئی حرکت تو شروع کردن به نتیجه رسیدن و الا ابو علی سینا رو میگن قطعا از ادیسون فاضل‌تر و محقق‌تر بوده، قدرت فکری بالاتری داشته است. اون تمام قدرت فکریش، تمام قدرت فکریش در شفا و اشارات مونده، همینطور قانون و شفا و اشارات. اما ادیسون لامپا رو روشن کرده و ما ازش استفاده میکنیم. چرا؟ اون از طریق مفهوم و کلی و کار ذهن رو ادامه میدهد، این از طریق علم تجربه و جزئی نگری. از طریق جزئی آدم به نتیجه اولی میرسد، از طریق کلی آدم به سادگی به نتیجه اولی نمیرسد الا قلیل. یه نکته تکمیلی، اما اصول چه میکنه؟ اصول جامعه، هم مسائل عقلی دارد، هم عقلایی دارد و هم علمی. مضافاً بر آن یه منبع جدای دیگه هم دارد به نام منبع وحیانی. لذا از فلسفه دو تا از فلسفه و علم دو چیز اضافه اعلام میکند فقه. فلسفه فقط عقل و علم فقط تجربه است، اما فقه هم فلسفه هم عقل هم تجربه هم مضافاً بر عقل و تجربه یه منبع مستقل بسیار نورانی و قدرتمند به نام کتاب و سنت، یا در یک جمله منبع وحیانی. لذا به هیچ تردیدی قدرت و توان فقه از فلسفه و علم بالاست، حتی این هم بگیم اب ندارد بی تردید. یک فقیه کامل، فقیه جامع و شرایط قوی مثل میرزای نائینی مثلا، این فقیه قوی مثل میرزای نائینی بر فلسفه تسلط اشرافی دارد، تسلطی که فلسفه به دستش نرمه، و همین فقیه در مسائل علم هم همین اشراف و تسلط رو دارد. چرا؟ چون اصول خونده اند، فقه دیده اند و لذا در تجربه علمی هم دیده اید، در تجربه تاریخی هم دیده اید. یک فقیه اگر یک تفسیر بنویسد، چه تفسیری که می نویسد؟ یک فقیه اگر یک بحث علمی بنویسد، چه تحقیقی که نمی کند؟ شما این شنیده اید دیگه، سیدنا الاستاد کتاب البیان رو که نوشت شروع کرد به تفسیر قرآن، یک جلد مقدم است البیان فی تفسیر القرآن. من که نجف بودم میشنیدم، نمیدونم حقیقت دارد یا ندارد. گفتن اصحاب ایشان فرمودن که آقا شما مسند فقاهت بالاتر از این است. مفسران هستند در مرحله خودشان، شما به همون مسند فقاهت که تشریف دارید کافیست، منصرفش کردن. من فکر نمی کنم که ایشان به این حرف ها منصرف شده باشن، ولی توفیق نبود، خواست خدا نبود. اما اون یک جلدش همون موقع حدود نزدیک 40 سال پیش از این که من نجف بودم، خطیب با اطلاع و محققی به ما گفت که البیان در جامع الازهر مصر کتاب درسی است. چه شده است؟ فقیه نوشته، تفسیری که فقیه بنویسه. الانم ما اگر یک وهابی عاقل، نه این مجانین تکفیری که اینها واقعا هم جاهلند و جاهلیت صدر را واقعا روش و سفید کردند، اینا که نه، وهابیت عاقلی که اشکال میکند که شیعه قائل به تحریفند، پس از طبع و تکثیر کتاب البیان که ترجمه اسمش می شود صیانت القرآن عن تحریف هم در یک گوشش نوشته شده، بعد از نشر و چاپ این کتاب جایی برای اشکال نسبت به شیعه وجود ندارد، آنطوری که حق مطلب هست درباره حفظ قرآن از تحریف بحث شده است و شکر خدا دفاعی است از پیروان اهل بیت در هر سر دلیل وجدان رو میخواستم شرح بدم. بعد از که فهمیدیم که محقق خراسانی مکرر اشاره میکند شهادت الوجدان، این وجدان یه معنای عرفی هم دارد، بعضی از عزیزان به اون معنای عرفی ممکنه تلقی بکند و حرف به مشکل کشیده بشد. نخیر، وجدان همون دلیلی است که گفته شد از لحاظ علمی، تجربه علمی و از لحاظ فلسفی ضرورت از ضروریات، از ضرورات نه ضروریات. این مطلبی که گفتم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه جا فوائد الاصول اجود این مطلب رو ندارد. فوائد الاصول جلد یک صفحه 284 می فرماید که در این شهادت وجدان بهترین دلیل برای اثبات وجوب مقدم است. به چه معنا؟ به این معنا که مولا در صورتی که امر می کند به انجام یک عملی، در ذهن این مولا به نحو اراده اجمالی مقدمه اراده می شود. اراده خود عمل به طور تفصیل یک اراده اجمالی نسبت به مقدمه دارد که لو التفت لتعرضها، که اگر ملتفت بشود که خب ممکن مکلف حواسش نباشه، تصریح میکنه. لذا در بعضی از موارد دیده میشود که تصریح هم میشود، میگوین اذهب به سوق و اشتر اللح، اذهب به سوق اشتر اللح. مثال طلبه ها، چون طلبه ها از نظر مالی در تاریخ مشکل داشته و قدرت خرید گوشت رو نداشته، ان مثالش خرید گوشت هست. بازار بروید و گوشت خرید کنید، واجب چیست؟ خرید گوشت. مقدمه چیست؟ ذهاب به سوق. معلوم است که فقها، موالی، مولا به خود مقدمه هم امر صادر می کند. این کجاست؟ این در صورت التفات، گاهی که التفات بکنه اصلا امر برای مقدمه صادر می شود. و در این رابطه گفته می شود که مؤید این حقیقت این است که در عرفیات و شرعیات اوامر غیریه وجود دارد، که محقق خراسانی این مطلب رو مؤید وجدان اعلام میکند. میفرماید مؤید وجدان بلکه برهان این است که در عرفیات و شرعیات اوامر غیریه داریم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا چه امریه؟ امر غیری است. در حقیقت غیری است برای نماز دیگه، یعنی امر مقدم است، منظور امر مقدم است. و در عرفیات هم همون مثال بالا که زده شد، یا میگد که از مهمان استقبال کنید، برید از این مسیر برید از مهمان استقبال کنید. این دستوری که میگه برید، این مشی مقدم است. امر غیری وجود دارد، این معید در حقیقت چه میشود؟ در حقیقت اعلام میکند که مدعایی که ما داریم نه امکان دارد که وقوع هم داشته. احسن. این معید به عبارت ساده نمونه از واقعیت وجوب مقدم است. امر غیری و در حقیقت جز امر به مقدمه چیزی نیست. پس با بودن امر غیری که کشف میکنی منات همان منات، ملاک همان ملاک مقدمیت، وقوعش رو در خارج میبینیم، عدل و دلیل على اثبات شیعه وقوعه، این تحقق اوامر غیریه در خارج میشود دلیل بر وقوع این وجوب. در نتیجه دلیل اصلی ما برای ثبوت وجوب شرعی نسبت به مقدمه واجب شهادت وجدان است، با اون شرحی که داده شد. اما ادله دیگر یا ادله نافعین یا ادله مفسرین فردا انشاءالله برای سلامتی آقا رمضان صلوات خط کنیم.